أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. عرض به محضرتون که اون چیزی که محل نظر قرار گرفته بود در جلسات گذشته، که الان فاصله یک ماه تقریبا تشکیل میشه، این بود که ما بعد از اینکه یک مقداری جایگاه انسان کامل تعریف شد، به اون عصیانی که از طرف خدا گزارش شده راجع به آدم رسیدیم، اون رو گفتیم. این به نظر اومد که یک دوره مروری بکنیم اون اشکالاتی که اشکالات انبیا هست و به این صورت اشکالات گفته شده توی قرآن، اینها رو نگاه بکنیم ببینیم تو چه فضاییه این اشکالات، اشکالاتی که طرح میکنن نسبت به مقام شامخ انبیا، که طبیعتا اگر زیر پای انبیا کشیده میشه، زیر پای خیلی ها وسط کشیده میشه و عملا حجیت خیلی از چیزا از بین میره، ما بیایم یه نگاه دقیق تری روی آیات مورد نظر بکنیم ببینیم که حرف چیه. جلسه آخر اگه خاطر مبارکتون باشه این بود که یه بحثی راجع به نسیان پیغمبر شد، پیغمبر شیطان از یادش، اما یونسیان نکه شیطان، به حقیقت که شیطان اگه از یادت برد چه، که دقت کردیم که دیدیم این یک نوع زبان قرآن است، اصلا به عنوان نکات زبان قرآنی باید بهش دقت کرد که مخاطب پیغمبره ولی خطاب خلاف پیغمبر نیست، مخاطبش پیغمبر فقط، یا به یه عبارتی خطاب به پیغمبر، مخاطب اصلا پیغمبر نیست. شواهدش هم تو قرآن نشون دادیم که اگه این نکته اون نکته زبان قرآنی درست تلقی بشه، ما اون موقع میبینیم که بسیار از اشکالاتی که به پیغمبر گفته میشه دفع میشه. این نکته رو مثلا شما ببینید، خدا به پیغمبر میگه فما یکذبو که بعدو به دین، چه چیز پیغمبر تو رو به این واداش که روز جزا رو تکذیب کنی؟ چون مشخص پیغمبر نیست، یکی دیگه واضحه، یعنی اگر کسی قرآن رو بخونه اگه قرار باشه پیغمبرم روز جزا رو تکذیب بکنه، این که دیگه معنی نداره. این داره کل امت و مورد خطاب قرار میده، چه چیز باعث شد روز جزا رو تکذیب کنید؟ فما یکذبو که بعد به دین علیس الله و احیال حاکمین. این مال این نیست که پیغمبر یه مشکلی داشته و یه تکذیبی داشته، پیغمبر اینا توی رتبه قرار دادن که دیگه نمیاد که روز جزا رو تکذیب بکنه. و اصلا شما بیایید تمام قرآن رو ببینید، میبینید مرتب خطابها به پیغمبر، اصلا جلالت شأن پیغمبر نمیخواد که این خطاب به او بشه، لذا یک سری اشکالاتی دفع میشه. مثلا شما سوره مبارکه زمر رو بیارید، آیه 65، سوره مبارکه زمر آیه 65، 465. بسم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شون بگیم دیگه. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. به تو وحی شد، به قبل از تو هم وحی شد که چی؟ لئن اشرکت، ای پیغمبر تو مشرک بشی، تو پیغمبر مشرک بشی، عملت همش حبط میشه و از بین میره و نابود میشه. ولتکونن من الخاسرین، و از خاسرین و زیانکاران میباشی در این صورت. این ببینید، بعضی ها جواب اینو میخوان اینجور بدن، بگن که اصلا یه جمله شرطیه، بگن لئن اشرکت لیحبطن عملک. خب شرطش که محقق نشده، شرطش که محقق نشده، خب اون مال حبط عملش هم نیست. خب بگم اصلا جواب اینم نیست، جواب اینی که اصلا مخاطب پیغمبر نیست اینجا. ببینید این اصلا بده که حتی مخاطب این آیه پیغمبر باشه. مثل این میمونه شما به آقا بگن که یه نفر شما به یه نفر آقا ما رو میشه نصیحت بکنین، یه آره اگر بد عهدی کردی توبه کنی خدا میبخشه، خیلی اگر مثلا نه بی اجازه مثلا یه چی خودکار یه نفر برداشتی توبه کن خدا میبخشه، اگر از دیوار مردم بالا رفتی دزدی کردی اینا خدا بابا اصلا ما اصلا اینا نگو به ما، اگر مثلا شیشه ماشین پایین بود ضبطش زدی اینا خدا توبه کن خدا میبخشه، اگر مرتکب چه ناموسی شدی مثلا اصلا اینا نگو، مثلا اصلا بده اون میاد کسی راجع ما، اگرش هم بده بر ما، اگر مشرک شدی بر پیغمبر بده. پیغمبری که همون روز اوله گفته که یه دستم ماه بذاری یه دستم خورشید دست از این راه بر نمیدارم، اونه که شک ندارن تو راه خودشون، که اون موقع خدا به پیغمبر بگه اگه مشرک شدی. اصلا شما تو بستر زبان قرآن نگاه بکنید، تو اصلا این کار نگاه بکنید که مخاطب رو پیغمبر، خطاب رو پیغمبره، زمایه رو پیغمبر برنیه، ولی واقعا به پیغمبر بر نمیگرده. میگه که لئن اشرکت یعنی لئن اشرکتم، منطقه پیغمبر مورد خطابه، لئن اشرکت خواهد بگه آقا شرک مصادف با حبت عمل. وقت اوحی الیکه، ببینید خوبم دقت بکنید کی اینو میگه، خدا آیه، خود آیه خوب دقت بکنید، میگه ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت، یعنی خدا رفته به اقوام پیشین گفته، وحی کرده که ببین یه پیغمبری بعدم میاد، من اینو از اول زودتر به شما گفته باشم، این اگه تو مشرک بشی من قبلا هم این حرفا رو زدم به اونا. خب این که اصلا نمیخوره با آیه، یعنی که خدا رفته به اقوام پیشین گفته که یه پیغمبری بعدم میاد، این پیغمبر اگه مشرک بشه لیحبطن عملک، اون که نیست، همینه اوحی الیک و الی الذین من قبلک که چی؟ شرک مساوی با حبط عمله، اینه شرک مساوی با حبط عمل، این وحی به تو قبلی تو شرک مساوی حبط عمل، اینو اینجوری گفته. من این تقاضا رو همیشه دارم که دقت بکنید به این چیزی که در پس و پیش اون آیات میاد، خیلی واضح میکنه کار رو پس و پیش آیات، برای این که اون درک رو بده. یه موقع از جدا میکنن، یعنی لئن اشرکت لیحبطن نعملک، ای پیغمبر یه مردش، خودش که آیه رو برمیداری نگاه میکنی اصلا از این آدرس هایی که توی چیز میدن توجه نکنید، دقت نکنید آدرسی که میدن از قرآن، شما خودتون محبت کنید برید قرآن رو نگاه کنید، یعنی قرآن رو حتما نگاه بکنید، بالا و پایین آیه، بالا و پایین خود دیگه آیه رو نگاه بکنید در میاد که این منظور نیست. شأن پیغمبر، چون که شما ممکنه بگید چه اشکالی داره مثلا حالا اینم بگیم، مثلا لئن اشرکت باشه مثلا همون توجیه اول، نه چرا؟ به دلیل اینکه اینا یکی دو تا سه تا ده تا که نیست، اینقدر زیاده به صورت جمع شواهد و قرائن یهو یه چیزی میشه، ذهنیتی درست میکنه در ذهنیت طرف مقابل، به اون ذهنیت که نه ممکنه امکان هست. ما برای کسی که شما در سوره مبارکه اسراء ببینید فاصله پیغمبر رو اصلا تا این گروه مخاصم تا چه حدی میدونه. سوره مبارکه اسراء اینجوریه، صفحه 289 در آیه 74ش ببینید، میگه ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این آیه خیلی جالبه در نوع خودش. ببینید یه موقع است که یه نفر در گروه مقابله، خدا میگه این تو این نیستی، اینی که در گروه مقابل نباشی، تمایل به گروه مقابل داشته باشی، خب میگه تو اینم نیستی. میگه که تمایل به اون گروه، یک کمی تمایل به اون گروه، میگه تو اینم نیستی. نزدیک باشه که یک کمی تمایل به اون گروه، میگه اینم تو نیستی. به تثبیت الهی، ولولا ان ثبتناک، اگر ما تو رو تثبیتت نمی کردیم، که یعنی تثبیتت کردیم، لوه امتنایی است اینا، یعنی تو به تثبیت الهی، تو به تثبیت الهی اینجوری شدی که اگه این تثبیت نبود، لقد کت نزدیک بود، ترکن و الیهم یه تمایلی پیدا، شیئا قلیلا یه کمی، که اینم نشد، یعنی این اتفاق هم نیفتاد که پیغمبر یک کمی نزدیک بشه به این که مثلا یه تمایلی به طرف مقابل پیدا بکنه، که پیغمبری که اینه ما خدا میگه لعنه شکت لعهت نه محلو، خب این نیست. پس سوال داری؟ پس این عبارات، تازه این ولولاها و الاها و اینا، ببینید اینم یه نکته ایه، جریان الاهایی که تو قرآن هست اینم به عنوان نکته در نظر بگید. خیلی وقتا هست این الاها چیزی برای محقق شدن نیست، حالا الان توضیح میدم یعنی چی، برای بیان توحید افعالیه. شما سوره مبارکه اعلا رو بیارید که حتی دست بدنیم اصلا یه تفسیر دیگری باید داشته باشه اینا. سوره مبارکه اعلا ۹۱، ببینید که داره آیه ۶ش رو نگاه کنید، سنقرئک، ما قرآن وارد میخونیم، سنقرئک فلا تنسا، و تو فراموش نمیکنی، الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. ببینید این مگر اینکه خدا بخواد، این فرض رو با نکته زبان قرآن نباید این فرض کرد که بالاخره خدا میخواد و تو فراموش بکنی، اصلا این حرفا نیست. میخواد فقط بین خدایی که در سوره مبارکه مریم اومده و ما کان ربک نسیا، خدا فراموش نمیکنه، و این که پیغمبر فراموش نمیکنه، این تفاوت باید معلوم باشه. اگر پیغمبر فراموش نمیکنه، پیغمبر فراموش نمیکنه چون یه موجوده، خدا نیست. ولی خدا فرمود چون خدا خداست و ما کان رب کنسیا. نه اینکه این احتمال هست که خدا، اینا فقط برای بیان این توحیده که مرتب داره تو قرآن موج میزنه. حالا یه الا دیگه هم بهتون نشونن تا ببینید واقعا این الا همین جوریه. یعنی گاهی اوقات به نظرمون گاهی اوقات بی ربط یه الا گذاشته خدا، همش بوده الا این که من بخوام، اصلا هم نمیخواد، ولی همین الا رو میذاریم برای اینکه توحید مشخص باشه که فرق آدم با خدا چیه. سنقره و کفلا تنسا الا ماشاءالله، و این خدا بخواد، این به خاطر اینکه با اون و ما کان رب و کنسیه تو قرآن فرقش معلوم میشه. از این الله ها ببینید سوره مبارکه اعراف اعراف آیه 89 صفحه 162 فرمود که بعدی که این چهره های مستکبر در قوم شعیب بهش گفتن که اینا گفتن که بیرونت میکنیم از این آبادی یا بر میگردی توی راه ما، این رو وقتی که به شعیب گفتن، حضرت شعیب گفته که قد افترینا علی الله کذبن ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها، ما افترا زدیم اینجوری که به خدا اگر برگردیم تو روش شما بعد از اینکه ما را از این روش خدا نجات داد، از این روش شما نجات داد، مجدد برگردیم تو روش شما، که پس یعنی دروغ گفتیم. مثل اینکه اومده گفته که آقا من طرف خدا اومدم، پیغام اینه، اینجوری هم هست. گفتن که آقا برگرد از این، گفته باشه، مثلا از راه خود نیومدم، اینا هم نیست، مثلا این خبرم نیست. خب پس اون اول داشتیم دروغ میگفتن دیگه، پس من که داشتم میگفتم، من نمیتونم که اینو بگم که بعدش ببینید و ما یکون لنا ان نعود فیها الا یشاء الله ربنا، و ما اصلا اونی نیستیم که بخواییم عود بکنیم به همون روش قبلی، ما که بر نمیگردیم به روش قبلی، مگه این که خدا بخواد. یعنی خدا میخواد، یعنی اصلا احتمالش هست خدا بخواد که یه باشه حالا شما برگرد به همون روش قبلی. این الا هیچ چیزی نداره الا توحید، همین، یعنی تبیین توحیده. داره حضرت شعیب میگه که ما نمیتونیم برگردیم، من اینکه خدا بخواد. خدا خود یعنی چی؟ خدا یعنی همه چی بنده به خداست، خدا هم که نمیخواد، یعنی خدا هم که نمیخواد ما برنمیگردیم. یعنی الا برای این نیست که یه چیزایی داره استثنا میشه، حالاتی داره استثنا میشه از اینکه حالا ببینی خدا هم بخواد، چه حالا بخواد، به این صورت اصلا نیست. این الا نگاه بفرمایید تو قرآن اینجور نیست، لذا اونم که سنقرا و کفراتن سا الا ماشاءالله، اصلا پیغمبر در معرض نسیان نیست، در معرض نسیان الهی نیست. چرا نسیان آیات نیست؟ چرا؟ به دلیل اینکه اصلا شما تو سوره مبارکه جن و امثال هم ببینید، میگه ما اسکورت ملائکه هست برای اینکه وحی از اون بالا تا این پایین تا سامعه مکلفین داره با اسکورت ملائکه عمل میشه. میگه که چیه؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من رتبه من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلمن قد ابلغوا رسالات ربهم. اسکورت ملائکه داره از جلو عقب داره وحی رو میبره تا این وحی به اون سامعه این مکلفین برسه. این داره با اسکورت ملائکه میره، اصلا در معرض نسیان نیست، نسیان آیات نیست پیغمبر که بخواد چیز بکنه. بعد روی سن اغراق شده الا ماشاءالله، حالا جی شد مثلا. خدا به محافظت الهی، این قضیه داره، این فقط همینه، به محافظت الهی، یعنی پیغمبر تو رو همین جوری ولت بکنن، نه به تثبیت ما، به محافظت الهی، به چی، به چی، به اینا تو الان داری تثبیت میشی. اینه منظور، و اینه نه اینکه پیغمبر در معرض این چیزها هست. این یه نکته زبان قرآنی که طبیعتاً به دنبالش بسیار از اشکالات رو میتونه حل بکنه. بیارید سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه احزاب این آیه‌ای که میخونم که تا آن تو جلسه شنبه هم خوندم، چند تا اشکال طرح شده به این آیه، من اونجا فقط خوندمش، اونجا بله سوره مبارکه احزاب آیه صفحه 423 آیه 37 این آیه 37 داستان در حقیقت داستانیه که پیغمبر دارن با زینب بنت جحش و زید ابن حارثه که فرزند خوانده ایشان بوده که میارن تو خونه خودشون بزرگش میکنن و فرزند خوانده میشه، ادعیا میشه به قول معروف، و من باب این سنتی که در جاهلیت اون موقع بوده که فرزند خوانده رو به منزله فرزند میگرفتن و طبیعتا یه محرمیتی بین عروس و پدر شوهر محرمیتی وجود دارن، حالی نکته الان بگم، یه چیزی هست که بعضی تو قرآن میگن یه کجا در اومده، ما دیدید که محرمیت بین مادر زن و داماد رو نداریم تو قرآن، با اینکه به تفصیل چیز شده، به تفصیل اون محرمیت ها بیان شده، ما این محرمیت رو نداریم تو. حتی بعضی احتیاط میکنن از مادر زنها در جلو دامادشون یه مقداری چی میکنن، یعنی حجاب رو نگه میدارن، این محرمیت گفته نشده تو قرآن ها، با اینکه به تفصیل و چیزاش گفته شده، انواع اقسام محرمیت رو گفته شده، این یکی گفته نشده. این حالا بذار بعد از تو خمارش بمونی، شما فقط چون میترسم برم آیاتش رو نگاه کنم گیر بیفتم، شما خودتون آیاتش رو نگاه بکنید، یکی تو سوره مبارکه نوره، یکی تو سوره مبارکه در حقیقت نساء، این دوتا آیه رو نگاه بکنید که یکیش با حرمت علیکم امهاتکم اینا اومده، اون سری که به اون صورت اومده، اونایی هم که سوره نور اومده ولا یبدین زینتهن، همه رو میگه ولی پدر چیزی نمیگه، ولا یبدین زینتهن رو که میگه داماد رو نمیگه، میگه ولا یبدین زینتهن الا برای اینا. خب تو اونجا اصلا داماد رو نمیگه، با اینکه همه رو میگه داماده نمیگه، بله ملکه ده ایمانو کنه داماد این کنیز رو خونه نمید که نمکره میخونه، خیلی داماده نمیگه، خیلی هم عجیبه، برای خیلی عجیبه این آیه، من به شما ببینید به دلیل اون سنت جاهلی که بوده که اینا رو فرزند خواندن رو فرزند می‌نوشتن و انقدر این سنت راسخ بوده که یه اتفاقی رو خدا پیریزی میکنه برای اینکه این زید ابن حارثه زینب بنت جحش رو که همسر خودش بوده طلاق میده و پیغمبر میره اینو میگیره به دستور الهی. پیغمبر میره اینو میگیره. اون موقع است که این آیه نازل میشه، این آیه به همین مناسبت نازل میشه که اون موقع میگم یکی از اشکالات اون جلسه هم گفتم، یعنی جلسه سه‌شنبه، یکی از اشکالات این است که ما پیغمبر رو با خودمون مقایسه کنیم. حتی با خودمون مقایسه بکنیم تو دام میفتیم. حتی من نگاه میکردم تفاسیر قرآن رو، بعضی حرفای بسیار زشت اینجا زدن به پیغمبر، بسیار زشت، یعنی دون شأن پیغمبر، که به پیغمبر نسبت دادن که پیغمبر دنبال مثلا ناموس مردم بود و بالاخره آدمه دیگه، بالاخره اینجوری خیلی راحت، بالاخره یهویی خودش مثلا زینب بنت جحش رو به عقد ازدواج زید در آورده، بعد یهویی دیده مثلا چه دلمون اینجوری شد، مثلا این تفاسیر نوشتن ما چه اینجوری شد اینا، بعد به هم ریختی پیغمبر رو، بعد مثلا دستاتی اصلا آیات خیلی دور از اینه. حتی خود همین آیا اشکال چی بوده تو ذهن مفسر؟ با خودش نیست مقایسه کرده. وقتی با خودش مقایسه کرده حتی آیه رو بعد فهمیده، حتی خود ظواهر آیات آیه رو بعد فهمیده، گفتم خب برای ما که پیش میاد، خلا خود برای پیغمبر پیش میاد دیگه این چیزا. این خودش آفته، این نوع نگاه. پیغمبر پیغمبره، این چیزا هم به این صورتش برای پیغمبر اتفاق نمیفته. گاهی آقا اونجا گفتن، گفتم ما حال امثال آقای امجد رو باید درک نمی کنیم، طرف میخواد حال پیغمبر درک کنه که ازدواج های پیغمبر، سر این بحث شد که تعدد زوجات پیغمبر که این مستشرقین میگن چه پیغمبر شهوترانی، خودی نمیفهمه، اون که اسلام شناس نیست که، اون شرق شناسه، با خودش مقایسه کرده. پیغمبرم از زبان قرآن که نشنیده، به جای 9 تا زن 9000 تا زنم پیغمبر میگرفت، کسی که قرآن میخونه یک میلیمتر فکر نمیکنه پیغمبر شهوترانی کرده، یه عین حقیقته همین کاری که کرده، عین حقیقت رو انجام داده و درسته. این رو کی ممکنه تو ذهنش بزنه که پیغمبر شهوتران؟ کسی که نه اصلا خونده قرآن رو و با خودش هم مقایسه کرده. پیغمبری که تا سن 25 سالش که عذب بوده، از سن 25 سالی زن بیوه 40 ساله رفته گرفته که 40 ساله تو این نقاط با آب و هوای وحشی اندازه 50 و چند ساله هان، بعدش هم تا 52 سالگی پیغمبر با او بوده، بعدش هم که اون شده 67-8 سالش حضرت خدیجه سلام الله علیها، بعدش هم که ام سلمه رو گرفته که پیرزنی بوده، حفصه رو گرفته که بیوه بوده، یا عایشه رو گرفته، دختر ابو سفیان رو گرفته به امام مؤلفت قلوبهم، اینها میگم تو حالا آیا امجد رو نمیفهمی؟ گفتم میاد طرف بچه مذهبی به من میگه که آیا قاسمیان گفته باشم من کوتاه نمیام، باید خوشگل باشه، باید فلانجور باشه، با تویی که اینجوری میگی، تو حال آقای امجدی که رفته 13 سال بزرگتر از خودش، زن بیوه با 2 تا بچه گرفته، تو اونو متوجه نمیشی حالشو که با خدا معامله کرده. من نمیگم کسی این کارو بکنه، توصیه من نیست، متا تو حال اونو متوجه نمیشی، میخوای حال پیغمبر متوجه بشی. لذا خیلی خوب آدم گنده ببینه تو زندگیش، خیلی خوب. یعنی یه موقع هست که آدم مثلا میشینیم دور هم دیگه میگیم که غیبت، مگه میشه کسی غیبت نکنه؟ اصلا تو این روزگار مگه میشه؟ بعد میری 4 تا آدم بزرگ میبینی باهاشون هم میگردی و میبینی اینا، سلام علیکم، میبینی اینا فاصله شون با غیبت فرسنگ هاست، فرسنگ ها فاصله پیدا کردن با غیبت. اونها شما چی میکنی؟ میفهمی که نه با این حرفایی هم که سلام علیکم بفهمید. حاجی ما میخواید رو صندلی بشینید، نه نکنید پاتون درد نمیگیره. فاصلهش با این حرف خیلی زیاد. اون موقع آدم میفهمی که نه بابا این چی داره، این که ما میشینیم میگیم. من داشتم یکی از شعرهای حافظ رو میخونم توسط یکی از همین آن خیلی لجم گرفت، راست می آیم جد میگه حافظ باید چیز شعر بده، علامه طباطبایی شعر حافظ خیلی معروفی هم داره. اون اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما رو، به خال اندهش بخشم سمرقند و بخارا رو. بله بالاخره نظرباز بوده، بالاخره اینم آدم بوده، بالاخره یه سری ترک های بودن تو شیراز و نمیدونم چی و اینا، خیلی هم خوشگل بودن، اینا اینجوری بودن. بالاخره حافظ هم آدمه. اینا اینی که داره اینجوری حافظ رو نگاه میکنه معلومه که اصلا خیلی دور از آبادیه. این آدم گنده هم ندیده حتی لابد که داره میگه حافظ چیزه. اگه حافظ این بود که علامه طباطبایی سر فرود نمیاد براش، آقای قاضی سر فرود نمیاردن براش، همه اینا رو از خودشون این صنایعی میگه. میگه من چون لب گویم لب دریا بود، من چون لا گویم مراد الله بود. من لب میگم این میره تو لب چی، من نمیم یه چی دیگه میگم. اینجا این آیه، این آیه از چند جنبه قابل تأمل. یکی از همین جنبه ای که گاهی اوقات مفسری نزدیک شدن به عنوان یه نکته ناموسی برای پیغمبر، و اون که باید تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، به هنگامی که تو گفتی به کسی که انعم الله علیه، خدا بهش نعمت داد، و انعمت علیه و تو بهش نعمت دادی، چی گفتی؟ گفتی امسک علیک زوجک و اتق الله، زوجتو نگه دار و تقوای خدا پیشه کن. و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، اینجا حراجیف گفتن و نگه داشتی در خودت و مخفی کردی یه چیزی که خدا پتت و ریخ رو آب. به این معنا تو یه عشق اینجوری تو دلت زده بود، ما الله مبدی، اون چیزی که تو خدا آشکار کرد همون چیز تو ریخ بیرون. تو خفیفی نفسی که ما الله مبدی، این یکیش. یکیش هم این که و تخش الناس و الله حق ان تخشا، اینم دوتا. اینی که و تو از مردم ترسیدی، و الله حق ان تخشا، و خدا در حقیقت چیه که بترسی، و الله حق ان تخشا که تو بترسی. حالا غیر این که حالا یه توضیحاتی بخوایم برای همون چیز اولش، ببینید لازمه این حرف فرمایش اون مفسرین بیشعور هم این است که خدا با یه زبان عتاب به پیغمبر گفته که تو اینا رو مخفی کردی، این عشق رو مثلا مخفی کردی با زبان عتاب، و چرا ترسیدی؟ باید نمیترسیدی. یعنی چی؟ یعنی باید پیغمبر میاد به ناموس مردم میگفت آقا ما از خانم شما خیلی خوشمون اومده. این اقل متشرعین هم چیکار نمیکنن، اقل متشرعین هم چی حرکت نمیکنن که برن به چی بگن که ببخشید ما نباید از مردم میترسی، از شوهرش میترسی، نترس، برو بگو مثل مرد برو بگو ما خانم شما خیلی خوشمون اومده. اقل متجرین این کار نمی کنن. یعنی این بیشور فکر نکرده که این در حقیقت این با این زبان عتابی که خدا داره با پیغمبر صحبت میکنه که نباید پیغمبر بره بگه که اینو دیگه به طرف که چرا ترسیدی، چرا مخفی کردی، مخفی که ترسیدی فلان، حالا تا باشه تا خودش دیدم ببینیم. فلان ما قضا زید منها وطرن، وقتی که زید از که این تنها صحابی پیغمبر که اسمش اومده تو قرآن زید، چی مهمی هم نیست پس به این معنا، چون اصلا آدم شاخصی نبود، اصلا آدم شاخص نبود زید بن حارثه، ولی اسمش تنها صحابیه که در قرآن اومده. فلما قضا زید منها وطرن، وقتی زید از اون زینب بنت جحش این وترش تموم شد، خلاصه که حالا این دیگه میمونه برای بحث سه‌شنبه، که خیلی این کلمه منحصر به همین دوتا کلمه است که این وتری که تو اینجا اومده به عنوان حاجت مهم ازش یعنی یاد شده، این مسائل که این معادل کلمه اربه، که اربم یه بار هم تو قرآن اومده غیر اول الارب، اونم به معنی حاجت بسیار مهم، که چی داره نگاه میکنه قرآن به این کار، به عنوان یکی از حاجات مهم مرد داره نگاه میکنه. حالا باشه سه‌شنبه چشت چشت بهتر. وطرن، وقتی که اون وتر رو و اون حاجت مهمش رو انجام داد، زوجنا که ها، ببینید خدا خودش مسئولیت تزویجش رو به عهده میگیره، زوجناکها، ما تو رو به تزویج او در خودمون این کاری کردیم، زوجناکها که چی بشه؟ لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاهم اذا قضوا منهن وطرا، که برای مؤمنین حرجی در ازدواج با فرزند زنهای فرزند خوانده هاشون نباشه وقتی که اون کار رو انجام میدن. و کان امر الله، بعدش و کان امر الله مفعولا، اصلا این امر خدا این انجام شده بود، اصلا تموم شده بود، این قضای الهی بود، باید انجام میشد. و این ببینید این فضایی که و کان امر الله مفعولا، ما خودمون این کاری کردیم. و اینی که دلیلش چیه؟ دلیلش این است که قرار یک سنت جاهلی رو برداریم، این سنت جاهلی رو انقدر ریشه داره که فقط توی پیغمبر باید خودت رو سلو پیاده بشه تا این سنت برداشته بشه، همینجوری میشه که این سنت برداشت، باید رو سر تو پیغمبر اجرا بشه این سنت تا انقدر این سنت ریشه داره. اون موقع اگر ببینید، اگر و تخفی فی نفس کم الله مبدی، اون عشق حضرت رسول باشه به زینب بنت جحش، اگه اون عشقه که تقریبا صورت حرامی داره با آنیم چه عشقایی، باید برای مؤمنین عادی هم اگر تو دلشون هم چیزایی دارن باید برن استغفار بکنن، یه همچین عشقی بوده که خدا میگه من الله هم عبدی، خدا آشکارش که کجا آشکار کرد؟ اصلا اونو آشکار نکرد اتفاقا، یه هم چیزی که آشکار نشد. دقت میکنید خود ظاهر قرآن اصلا یا تخفی فی نفسی که، اگه اون باشه خدا میگه من الله هم عبدی دیگه، خدا آشکارش کرد، خدا کوه اینو آشکار کرد؟ اونو که آشکار نکرد. چی رو آشکار کرد؟ اینی که پیغمبر باید با زن فرزند خوانده ازدواج بکنه، همین اینم پس با تخفی فی نفسی کرد. اینی که به پیغمبر گفته بودن که تو باید با زن این فرزند خوانده تو خودت ازدواج بکنی، اینو مخفی کرد پیغمبر، نمیگفت تو خودش نگردش که جز امهات مؤمنین وقتی داشته میشمرده این یکی رو نمیگفته، زینب بنت جحش رو موقع نمیگفته، چون که در ازدواج زید بن حارثه بوده. اگر میگفته که آقا این زن ما جز امهات مؤمنین قرار بشه، این زن ما، میگفتن پیغمبر لاو چش داره چه مردم، ناموس مردم، اونا که نمیفهمن که. ببینید دقیقا به ظاهر آیه دقت بکنید، خودون تخفی فی نفسی که من الله مبدی، خود ببینید چی آشکار کرده، خب همونو پیغمبر مخفی کرده دیگه. اگر عشق به زینب رو مخفی میکرد خدا که اونو آشکار نکرده اصلا. اون چیزی که آشکار کرده چیه؟ اینی که باید پیغمبر با زن فرزند خوانده خودش ازدواج بکند، این یه معنایی آشکار شد. همینم پیغمبر مخفی کرد. بله دیگه، خود خدا میگه، میگه لکی لا یکون. اصلا دلیل این ازدواج چی بوده؟ دلیل ازدواج این نبودی تو علاقه داری به اون، اصلا این رد پای پیدا نمیشه از این حرف. فقط به نظر من علتش این میتونه باشه که طرف با خودش مقایسه کرده، رد پای از این حرف پیدا نمیشه. خود آیه با صراحت تمام میگه این اتفاق افتاد لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیان، این تا برای این که این حرج نباشه دیگه. بله
فرزند خوانده
بشه، فرزند خوانده رو پسر ازدواج کرده، طلاق گرفته، حالا نمون مسئله ازدواج شده با جوانه فرزند خوانده، اما قابل اون همین سنت جاهلی که حالا مثلا این به این سنت، این خودتون درست میفرمایید. اولا باید آیات رو باز دوباره بازهای دوباره هی نگاه کرد تا ببینیم که چقدر نکته توی این آیه ممکنه وجود داشته باشه غیر همین بحث برداشتن این سنت جاهلی. البته خدا مکرر با این سنن جاهلی در میفته، به خصوص توی مسائل جنسی و مسائل خانوادگی اینا خیلی زیاده از این سننی که وجود داره خدا باش در میفته. از مسائل اقتصادی راجع زن و مرد، کسب زن و مرد، از روابط فیما بینشون، از اینی که تلقی مرد راجع به زن چی باشه، تلقی زن راجع به مرد چی باشه، راجع به این مسائل خیلی با حجم قرآن وارد میشه. و شاید هم به این فرمایش شما به این برگرده که شاید واقعا یه چیزی بوده، یعنی یه سنت جاهلی به صورت مرسومی بوده که خدا خواسته اینو برداره. حالا من واقعا این تتبع تاریخ نکردم ببینم که حالا چقدر این سنت قوی بوده و چقدر این اتفاق میتونسته بیفته، ولی این چیزی که حالا اجمالا ما اینقدر بفهمیم که آقا ذهن این مفسر اشتباه رفته در این، در حقیقت تفسیر این آیه، ذهن مفسر خیلی از محتوا خارج شده وقتی پیغمبر اینجوری در نظر گرفته. این یه نکته که جواب اشکال و تخ فی نفسی که الله مبدی، یه اشکال و تخش ناسا الله و حق و انتخشا، از مردم ترسیدی، از مردم ترسیدی، خدا باید خدا می ترسیدی. ببینید یک نکته به عنوان زبان قرآن اینو باید ما داشته باشیم. بازم اینا میگیم زبان قرآن فعلا باید توجیه میکنیم، اینا باید ببینید تو قرآن مکرر ببینید که ببینید واقعا جزو نکات زبان قرآنه. یه جور عتابهایی وجود داره در قرآن، بیشترم پیغمبر عتابهایی وجود داره که این عتابها صورت عتاب داره ولی در باطن تأیید و انتصاره. مثل چی؟ برای اینکه مثال بزنم، یعنی مثالاش هم نشون بهتون میدم، شواهدش هم بهتون نشون میدم به فضل خدا. مثل این پدر مادر بچه، پدری شده، حالا شما که خیلیتون بچه نداری، حالا آقای دکتر اینو بچه دارم، شما این حرف من بهمی تایید میکنی، پدره بله خوش بچه نه بزرگی هم بله. به پدره به مادره میگه که ولش کن بذار بخواه مرسش دیر شه، چقدر داره تو میسونی، ولش کن بذار بخواه مرسش دیر شه، چرا گیر دادی اینقدر؟ ببینید این که بذار بخواه مرسش دیر شه نمیخواد بره لابد، ببینید این تندیه به مادر آیا تندی به مادر الان، یعنی داره مادر الان این وسط خراب میشه؟ هیچ موقع مادر هم میگه چه به من دادش چه سر من میزنی مثلا، اصلا این حرفا نید. میگه که یعنی این یه تندیه به طرف مقابل تو این صورت انجام میشه. حالا شواهدش نشون میدم تو قرآن که چقدر خدا با پیغمبر با این سبک تندی میکنه، با همین سبک تندی میکنه خدا با پیغمبر. تو خود این آیه ببینید تا تو آیات دیگه ببینید. ببینید میگه از مردم ترسیدی بعد خدا میترسیدی، خب بعدش خودش مسئولیتش به عهده میگیره، میگه زوجناکها، اینم امر الله مفعولا، ما خودمون این کاری کردیم. بعدش هم تو آیات بعد میگه اصلا کسایی که مبلغ رسالات الله هستن، خب ببینید درست با یه آیه فاصله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، احدی نمیترسن اینا. خب دقت بکنید، دو نکته وجود داره که این دو نکته راجع به این خوف و خشیت اینها باید دقت کرد، خوف و خشیت پیامبران. یکی اصلا این خوفی که در دل پیغمبران انجام میشه به خاطر، نه به خاطر خودشون، بلکه به خاطر اینی که طرف مقابل کج فهمی توش ایجاد میشه. یعنی ببینید شما در وضعیتی هستید که ما یه موقع به یه مناظره‌ای دعوت شده بودیم، این برای خود من این حالت اتفاق افتاد، یه سری مخاطب داشت اون مناظره راجع به این که شیعه مشرکه، طرف میگفت شیعه مشرکه، ما میخواستیم این مناظره، بنده راجع اون آیاتی که اون استشهاد داشت میکرد میدونستم به چه آیاتی میخواد استشهاد بکنه، مثل روز برای من روشن بود. خب ولی من ته دلم میترسید یه خورده. چرا؟ چون که این مبارزه چیز داشت، تماشا چی داشت. گفتم حالا من که میفهمم، اگه اینا نفهمن چی؟ اگه این که داره شبهه میکنه، شبهه کردن که راحته، شبهه کردن راحته، منم میتونم جواب اینو بدم، هیچ کاری نداره اون آیاتی که این گفته. خب حلش این چهار کلمه درس خونده بود، فکر بود علی آبادم شهره، خب واقعا همینجوری بود، رفته بود سوئیس قرآن تماشا کرده بود اونجا، بعد برگشته بود فکر بود علی آبادم شهر شده. حالا دو تا آیه‌ای که اصلا فرسنگ ها با اون چیزی که اون میگفت فاصله داشت، این دو تا رو ازش بود گیر آورد و فکر نکرد که اینا رو بقیه هم دیدن این دو تا آیه رو، خب که تو دیدی. ولی من یه لحظه تو دلم مثلا یه خود قیلیلی میرفت که نکنه حالا این میگه ما هم میگیم، این تماشاچی ذهنش منحرف شه. این همون خشیتی که یه نفر از مردم ممکنه پیدا بکنه. ببینید در سوره مبارکه طه، در سوره مبارکه طه خدا به وقتی حضرت موسی رو داره گزارش میکنه، میگه اینا که این تناهاشون انداختن، فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، موسی یه ایجاز به وجس، به این صدای آهسته پا میگن. خب یعنی اینا که رو پله ها آهسته را برن، ولی اینقدر معلوم میشه به میگن وجس، یه ته دل موسی یه صدای آهسته از خوف شنیده شد، خیلی قشنگ و لطیف گزارش میکنه. فاو، نه که یوهوی برید مثلا، اینا اینجوری نه، فاو جس فی نفسه خیفتا موسی، خودم فکر میکنه که مثلا نکنه موسی شک کرده به راه خودش، مثلا فکر کرده که اینا که مار، اینا هم که مار شد، ما هم که مار پس چه فرقی بین ما اینا، نکنه اینا هم یه خبریه مثلا، اینا که نیست اصلا. چرا؟ به دلیلی که وقتی که ببینید این آیه شو آوردن، ببینید طه رو بیارید، بله 318 ببینید در این آیه 59ش نگاه کنید، 315 موسی انقدر، ببینید یه پیامبر، بعضی یه چیزایی راجع به پیامبر، پیامبران میگن که اصلا خیلی عجیب غریبه. مثلا راجع به پیامبری پیامبر خودمون میگن که بله، باز با خودش مقایسه کرده. به پیغمبر گفتن که اقرا، گفته من نمیتونم بخونم. مگه کتاب آوردن دادن دست پیغمبر گفتن بخوان، که گفته من نمیتونم بخونم. اقرا، من نمیتونم بخونم. نه بخوان، بخوان به نام پروردگار، چه خبر شده فلان. بعد ترسیده اومده پایین، اومده پیش حضرت خدیجه، اینا داستان تاریخی ها، گروه پیغمبر پریده، چی شده؟ آره یه همچین اتفاق افتاده. اه کلک پیغمبر شدی تو. نه بابا، جدی اینجوری تصفیه؟ نه بابا من پیغمبر شدم. اه چاله، یعنی اصلا خود پیغمبره نمیدونست پیغمبر شده، حضرت خدیجه بهش گفته اه چاله پیغمبر، اینایی که تو گفتی پیغمبر شدی الان. چرا؟ یه یا ایها المزمل دیده، اقرا هم گذاشته کنارش. تا پیغمبر ترسیده، گیلیم به خوش پیچیده، خب گیلیم به خوش پیچیده، بعد خب این رفته غار حرا، خب به یه عبای گیلیمی تنش میکرده میومده چیزی، خب بودن یا ایها المزمل، یه گیلیم به خوش ترسیده، لرزیده، چپه شده، این وری شده ترسیده. خب کنار این داستان تاریخی، این داستان هم هست، پیغمبر اومده، حضرت خدیجه دیده که یه چیز داره، که خود حال پیغمبر عوضه. گفته چی شده؟ گفته چی؟ گفته حال چی شده؟ آقا من بگو همسرت هم چی؟ من پیغمبر شدم. همین، اصلا پیغمبرها ارهاس دارن. پیغمبر یوهو پیغمبر نمیشه، بعد فکر میکنی یوهو مثلا یه چیز عجیب غریب، ارهاسات دارن. ارهاس یعنی همین، با یه پیش زمینه آماده میشه، آماده میشه، آماده میشه، کاملا اون لحظه جا میفته براش که آهان این وحی شد، پیغمبر شدن معلوم شد چیه. و اینه، اینا ارهاسات دارن. این بنده خدایی که این حرف زده تا الان یه ارهاس هم نداشته اصلا، یعنی یه چیزی، یه شمه‌ای، نه یه صورتی دیده، نه یه ملکوتی رو دیده، نه هیچی ندیده. اون موقع دست زده پیغمبر، پیغمبر گفته که آره اینجوری ما اومدیم، اه پیغمبر شدم. کی؟ حضرت خدیجه به چی گفته که تو پیغمبر شدی؟ بله، ارهاس همین حالتهای پیشینهی که پیامبران میخوان پیامبر بشن، مقدمات شوش میان ارهاس. بله، همون حالت کشف و شهودهایی که پیشینه پیامبریه. ببینید وقتی که سحره بهش میگن که کی وعده، وعده اون مبارزه کی، میگه جمعه، استادیوم آزادی، بازی پرسپولیس استقلال بین دو نیمه. یعنی نمیگه که بریم یه پستوی یه جا، بریم یه گوشه‌ای اول ببینیم که حرف حساب چیه، شما چی میگی، ما چی میگیم. قال موعدکم یوم الزینته، روز تعطیل، و ای یحشر الناس، همه مردم جمع کنید ضحا، ساعت 10. خب نه اینکه اول صبح باشه یه خوابن، آخر شب باشه یه خوابن بخوابن، یا یه روز وسط هفته باشه کسی نیست، نمیان، هم سر کارن اینا. نه، یه روز تعطیل، همه رو جمع بکنید. خب همه هم جمع بشن ضحا ساعت 10، ضحا به ساعت 10 میگن ضحا، که آفتاب برآمده باشه. او که ترسی نداره از این که مثلا برای خودش یا برای فکر خودش یا چیز خودش، حالت این نبی اینه که این که من از طرف خدا اومدم، این که این دعوت حقه، که این واضحه برای خود پیغمبر. منتها چی میشه؟ خیفت هم موسی، این که میترسه از چیز، از مردم میترسه. میگه چیه؟ میگه اینا یه زمین آزادی رو کردن پر مار، خب که اینا مار نیست. وقتی سوره اعراف ببینید میگه سحر و اعیان الناس و سرحبو هم، چشم اینا سحر شده که این ریسمونا رو مار میبینن. خب و اینا اگه اونا هم اینا رو کرده بودن، مار که چه فرقی داره با پیغمبر؟ پس صرف این که مار اینا مار اونا رو خورده که این که نشد چیز، نشد دلیل، میگن خب مار تو قوی تره. اصلا نمیگه این مار این، میگه تلقف و مایفکون رو اینا بلعید، این ماره، یعنی این سحر اونها رو بلعید، نمیگه اونا رو بلعید که، یعنی تا چیز کرد، تا حضرت عصاشو انداخت ما شد، یو همه این سحری که چشمای اونا سحر شده، یو همه به صورت ریسمون ریخت پایین، اینا همه دیدن اینو انجام داد. نه اینکه بعضی فکر میکنن رفته همه ما رو یکی یکی خورده. بله بالاخره حال اونا رو که متوجهه، خب پیامبر خدا میدونه. آقای امجد حال ما رو، حال بنده رو خیلی وقت متوجه. بابا حال یعنی یو برمیده قشنگ مشهد برای من مشخصی که معلوم میفهمه. من هر دفعه که خدمت آقای امجد میام یه یا ستار العیوب میگم، چون که اینو تقریبا مطمئنم یهو میفهمه. خب خب اون دیگه پیامبر خداست، پیامبر خداست دیگه، حالا اینا رو میفهمی در اینا چی میبینن، چی میفهمن، چی میشنون، چه اتفاق بر اینا میفته. میگه چیه متعال؟ یه ترسی توش ایجاد میشه. این ترس چیه؟ ترس امیرالمومنین هم میگن، میگن اشفق من غلبت الجهاله و دولت ضلال. اگه ترسید موسا لم یوجس موسا علیه السلام خیفتن علا نفسهی، بر خودش نترسید. برای همین قرآن اگه دقت بکنید میگه فی نفسهی نه علا نفسهی، میگه فعوجس فی نفسهی خیفتن موسا، نه اینکه علا نفسهی. میگه نترسید که، بل من اشفق من غلبت الجهاله و دولت ضلال، از این ترسید که جهال غلبه پیدا کنن، از این ترسید که این گمراهی ها پیش بیفته، از این میترسادن. این میشه چی؟ این میشه خوفی که اینا دارن و خشیتی که اینا، اگر این خشیتی که برای پیغمبر به وجود اومده ترسیده دیگه. این ترس همین ترسیه که میبینید در سوره مبارکه مائده آیه 67 صفحه 119 همین سبک ترس وجود داره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بگو و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی کل رسالتت به باده، اینو نگی. خب چی خنده داشت؟ نه واقعا ولایت اینجوریه. ولایت بعضی میگن ولایت کجای قرآنه، من میخوام بهت میگم ولایت کجای قرآن نیست. اینو شما بگید دنبال سه چهار تا کلمه ولی اگه بگردی بله، ولی یه قرآن یه ولایت اتفاقا. ببینید قرآن رو زبده، قرآن چکیده بکنید میشه حاکمیت خدا، ولایت چکیدهش میشه ارائه حاکمیت خدا. اینم از این جدا نمیشه هیچ موقع. برای همینه که میگه این دوتا از هم جدا نمیشه، نه اینکه جدا نکنید، نه اینکه خواهش میکنیم جدا نکنید، جدا نمیشه از هم دیگه. مثل این مونه که شما زوجیت رو اگه تونستید از عدد چهار جدا کنید، یه چهاری بیارید که زوج نباشه، میشه؟ نمیشه. اگه قرار ولایت نباشه اصلا قرآن هم نباشه، اگه قرار ولایت نباشه اصلا قرآن هم نباشه، به چه درد میخوره قرآن صامت؟ برای همینه که آیه امجد اینقدر تکمیل میگن قرآن بدون چی میفهمد؟ قرآن بدون قرآن بدون اهله، قرآن بدون قرآنه. اگه قرار کسی از تو محتوای قرآن ولایت در نیاره، اصلا همین الان ببوسه بذار کلن قرآن کنار، بره رد کار خودش، بره کار خودشو بکنه، بره فکر خودشو به کار بندازه. چرا سراغ این باب معرفت الله اومده؟ یه ولایت یه قرآن، یعنی قرآن حاکمیت خداست در همه زمینه ها، ولایت یعنی ارائه اون حاکمیت خدا. بعضی فکر میکنن دنبال چهار تا کلمه ولی باید برن بگردن که اینا رو گیر بیارن. این چهار اصلا همه قرآن داره توش موج میزنه بحث ولایت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه نگی اصلا رسالت انجام ندیدی. برای همین در این جامعه قرطبی نامرد میگه که این اسم ملکوتی این سوره مائده منقذ است، به معنی نجات دهنده، میگه به خاطر چهار تا حکم حرمت علیکم المیته و فلان اینا. بی انصاف نمیگه آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تو این سوره است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینه تو این سوره است. نمیگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون تو این سوره است. این آخرین سوره است به لحاظ ترتیب نزول، یه جوری آخرین سوره. و یعنی معلومه که آدم اصلا یأس آدم به وجود میاد اگه قرآن باشه ولایت نباشه. چرا؟ به خاطر همون که اونا گفتن الیوم یأس الذین کفروا، اونا مأیوس شدن از این دین کفار و اینا طمع بسته بودن. شریعت نمیر با پیغمبر بمیر چجوری سازگار؟ اصلا سازگار نیست شریعت نمیر با پیغمبر بمیر. پیغمبر خودش گفته آقا من دارم میرم حجۃ الوداع. یعنی چی؟ یعنی آخرین حج منه. یعنی چی؟ یعنی بانگ الرحیل، یعنی من رفتم. هنون نرفته حج گفت آقا ما رفتیم و تموم شد. یه عده ترسیدن از تو خود سوره مائده. حتی ببینید گزارش تاریخ از دل قرآن اگه در بیاد بسیار زیباست. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. یه عده دارن سیستم رو برمیارن ترسیدن گفتن چی شد؟ پیغمبرم که گفت من رفتم. یه عده دارن سیستم رو برمیگردنن دارن خارج میشن. این که میاد میگه که تمهشون بریده شد دیگه تموم شد. قدیر که آمد تمه همه رو باید ببره. و اتفاقا در اون ابتدای سوره مبارکه مائده شما ببینید وقتی داره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، لبه اصلی اوفوا بالعقود مسئله قدیره. اتفاقا درسته که جمع محلا و الف لامه و مفید عمومه و در عقود شرعی هم استفاده میشه این آیه، ولی آیه آیه یک سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عقودتون پایبند بمونید سرش. بعد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلان بسار وسطش آخرش این ورش اون ورش و حاکمیت این ارائه این حاکمیت خدا. حالا و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ببین معلومه که پیغمبر داره از مردم یه باکی داره الان که خدا میگه که تو بگو من عادت دارم، من از اون چیزی که میخواد برات به وجود بیاد من تو رو محافظت میکنم. معلومه که یه وحشتی خود پیغمبر داره. وحشت از چی داره؟ از این که بیاد امیرالمومنین صرفا معرفی کنه؟ اینایی که شعب تحمل کردن و جنگ کردن و دندون شکوندن تو این راه و دامن به کمر بستن تو شعب و همه جور تهدیدا رو شده، پیغمبر از هیچ چیز اینا وحشت نداره. از این وحشت داره حالا مثلا دست امیرالمومنین ببر بالا؟ نه، از این وحشت داره که مردم وایسن لیچار باره قضیه بکنن. ببین سلطنت رو تو خانواده خودش میخواد چیزی کنه، داماد خودش رو میخواد فلان کنه، داماد خودش رو گذاشته سر ما. والله یعصمک من الناس، این همون وحشت است. این یه نکته که این خوف های اینها رو بینه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اصلا از احدی جز خدا نمیترسن اینا و وحشت ندارن و باکی ندارن. این حال یه نبیه، حال همه انبیاست. لذا این و تخشن ناصر الله حقا تخشا، همین این معناست. به اضافه این معنایی که دارم میگم گاهی اوقات عتاب هایی وجود داره در قرآن برای پیغمبر، ولی کی داره عتاب میشه؟ امت داره عتاب میشه به عتاب پیغمبر، ولی امت داره عتاب میشه. محتوا انتصار پیغمبره و تأیید پیغمبره. مثال سوره مبارکه فاطر، این دو تا رو با هم بیارید که با هم ببینیم. سوره مبارکه فاطر واقعا قرآن عجب کتابیه، اصلا آدم حیرت میکنه قرآن میبینه. سوره مبارکه فاطر آیه 8 اینو بیارید با کهف آیه 6 این دو تا رو هم بیارید. اونم صفحه 294 همین اول همین 435 رو نیا کنیم. ببینید محتوای این دو تا آیه همینه. اول منو دقت بکن بعدا آیه رو نیا کن. ببین محتوای دو تا آیه اینه. بابا ولشون کن، خودت کشتی نمیخواد. ببین این جور حرف زدن، ولشون کن خودت، وظیفت ابلاغ بود گفتی دیگه، برن بمیرن. خود تو خودتو داری میکشی به خاطر اینا. این عتاب، عتاب کیه؟ عتاب پیغمبره. این عتاب اوناست، تایید پیغمبره و عتاب اونها. همینی که یه نفر بین زن و شوهر مبادله میشه به سر بچه. ببینید افمن زوین له سوء عمله فرعاه حسنا، آیا کسی که سوء عملش و عمل زشتش براش زینت داده شده فرعاه حسنا، داره اون موقع یه عمل حسن اینو میبینه. این افمنا برای مقایسه است، یعنی میگه این آیا این با اون کسایی که اینجوری نیستن یکی هن؟ این کلا افمنا برای مقایسه است. این ویدیوی قطع شده، این منظور اینه. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خدا گمراه هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو جونتو از حسد به خاطر اینو نده. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، از حسد جون میدی، جون نمیخواد بخواد جون بدی. نه ان الله علیم بما يصنعون. خب یه آیه شیشه چیز، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، داری خودتو میکشی آخه به خاطر دنبال اینا داری میدوی. على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، به این قرآن دارن ایمان نمیارن اسفن، یعنی تو از اسف داری خودتو میکشی. او ولشون کن، نمیخوان بیان دیگه. وظیفه تو ابلاغه، این عتابه. داری خودتو علا آسن، یعنی حالت پیغمبرم داره علا آسن، همچنین انگار داری دنبالشو میدوه به این ایمان میشه بیارید. این قرآن خوبه، اینا غذای خوشمزه. دیدید این حالت رو شما میگم، من همیشه اینو زیاد میگم، و اون این که شما اگر پدر مادر بشید بسیاری از چیزا رو میفهمید، بسیاری از حالات رو میفهمید. اصلا دیدی این مادر رو دنبال بچهش میدونن غذا درش بذارن، یعنی میدوه غذا این غذا بخوره، اینم هی ناز میکنه، مادره داره ناز اینو میکشه که تو بیا این غذا بخور، آب بخور، یا دواتو بخور. اینم میدوه، بعدش هم یه چیزی هم آخرش به مامانه میگه، مثل این قوم بنی اسرائیل که موسی گفتن که بعد که میان که قبل از اینکه بیای، بعد اینکه همش داری ما رو زحمت میدی، به موسی نیومده بودی زحمت میدادی، اومدی هم داری زحمت میدی. این حال دیدنش نبی اومده، ولی این مادرها تحمل میکنن، انبیا هم تحمل میکنن و چی دارن میکنن. آیه چی بود؟ یکی آیه قشنگیه، من قبلا تأتینا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. قبل اینکه بیای اذیت میکردی ما رو، حالا هم که اومدی اذیت میکنی. جواب پیشینم نیست که هوشه من اومدم اذیت میکنم، من دارم پیام خدا رو آوردم. جواب اینا هم اینه که حالا شما دعا کنید که عسى ربكم ان يهلك عدوكم، دعا کنید دشمنا برچیده بشن که چی بشه. اینه این حالت بیان داری دنبال اینا میده اصفا داری خودتون کشی. این فرهنگ رو که میفهمیم میام تو سوره مبارکه توبه. در سوره مبارکه توبه یکی از اشکالاتی که به ساحت مقدس پیامبر اکرم شده در همین سوره، سوره مبارکه توبه آیه 43، منافقینن برای نرفتن جنگ، صفحه 194، منافقینن برای نرفتن به جنگ چیز کردن، اومدن اجازه گرفتن از پیغمبر که ما جنگ نیاییم. از آیه 42 ببینید، و پیغمبرم به اینا اذن داده که شما جنگ نیایید. ببینید خدا میگه لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوکه ولکن بعدت عليهم الشقه. اینا اگر تو این جنگا کلا یه پول و پله ای بدن، عرضن قریبن باشه که خدا هم به کرات و مرات تو قرآن بحث دنیا رو به نام عرض حاضل ادنا هی با ایمان عرض میگه، میخواد به اصلا ماهیت جوهری نداره دنیا، هاش که ایسه عرضیه به اینم میره، هی میگه عرض الحیات دنیا، عرض حاضل ادنا به ایمان عرض میگه، میگه ما چیز نداره، انگار ماده نداره، هاش عرضن اینا، یه ظاهری هستن. میگه عرزن قریبن باشه و سفرن قاصدن هم باشه، یعنی هلو بیا برو تو گلو باشه، میان اینا همین منافقین همین جور آدم هایی هم هستن، یعنی یه سفر کوتاه باشه، یعنی فاصله تا منزل زیاد نباشه. بعضی هستن کلاس قرآن اگه دوتا کوچه این برمون باشه میرن، یه خورد دوتا باشه نمیرن. نمیخوام یه منافقان ها، میخوام یه فضا رو بگم، یعنی همین نزدیک باشه، همین دوربر توی محرمی و اول صحبت میگم طرف میگفتش که شما جلسه تفسیر هم دارید؟ گفتم که آره. گفتم کجا؟ گفتم ایران، پاسداران هم هست. آقا یه پیشنهاد، تا میگفت یه پیشنهاد ما میرفتیم تا ترش میرفتیم، بفهمید یه جلسه تحصیل ما تو خونمون میذاریم، شما تحصیل میاری خونه ما نه. خیلی ممنون. این که باید بیای تو خونه طرف تا این حاضر باشه گوش کنه، حال بیدارش هم کنم تلقیم بهش بخونم نه تا این عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعو که اینا میومدن، حالا که بعدت علیهم شقه، ولی این مشقت این کار برشون خیلی گنده اومده و نمیان. و سیحلفون بالله لو استطعنا، خیلی آیه جالبه این، و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم. اینا قسم میخورن که اگه میتونستیم میمدیم، و یهلکون انفسهم، اینا خودشون میکشن، یعنی هی میان قسم به خدا به جون مادرت اگه این ما چیز ما اگه میتونستیم میومدیم، این الان گیر فلان افتادیم و گیر الان وقت پایان نامه اونو الان نمیدونم چیه، به اون جون هر کسی بگیم، انقدر میان قسم میخورن که اگه ما میومدیم تو این راه خدا، بالاخره میومدیم ما، یهلکون انفسهم خدا والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میدونه اینا دارن دروغ میگن. حالا به پیغمبر، خدا به پیغمبر عف الله عنك لما اذنت لهم، خدا ببخشید چرا بهشون اجازه دادی نیان، لما اذنت لهم. ببینید حالا دقت بکنید، ببینید که همین معنا در میاد از توش، عف الله عنك خدا ببخشید چرا بهشون اجازه دادی که نیان جبهه، اجازه نمیدادی حتی یتبین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، میگفتی نه تا این صادقین و کاذبین از هم دیگه جدا میشدن. طرف همین آیات ده، آیات دیگر هم ندیده، آیات پس و پیش این هم ندیده، فکر کرده که پیغمبر مورد عتاب خدا قرار گرفته. چرا تو باید به اینا اجازه نمیدادی؟ بی خود کردی اجازه دادی؟ نعوذ بالله، باید به اینا اجازه نمیدادی، اینا رو بلند میکردی میآوردی. همین اصلا بهتر بود که اجازه نمیدادن. خود آیات داره نشون میده، حالا نگاه کنید، خود آیه داره میگه که در نفس الامر همین این کار بهترین کاره که بله
پیغمبر
که اجازه دادن نیان، بهترم همین بود که اجازه دادن نیان.
سود نیان،
حالا به ها آیه ببین، حالا بیر بیر اجر نکن، سریع تفسیر نکن. ببینید آیه 46 رو نگاه کنید، اونجاش که میگه لا یستعذن کالذین یؤمنون، آیات بعدش میگه لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر یجاهدوا باموالهم وانفسهم. اونایی که مؤمنن و مجاهدن اینقدر نمیان هی اجازه بگیرن ما نیایم، میشه ما این کار نکنیم، مثلا ما بالاخره زندگیمون داره دستمون، هم داریم بچه داریم الان، میگه اونا نمیان از تو اجازه بگیرن. کیا میان از تو اجازه میگیرن؟ انما یستعذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، اونایی که اینجوری هم میان هی از میگیرن که ما میشه نباشیم مثلا، ولی هم ورتابت قلوب هم فهم فی ریبهم یترددون، کسایی که دل مشکوکی دارن و خیلی عبارت جالبه فی ریبهم یترددون، یعنی تو خود شکشون هم مشکوکن، یعنی یک شک تو در توی یه حال مشکوک تو در توی دارن. فی رای بهم یترددون ولو اراد الخروجه، اینا برای اینی که معلوم باشه که صادقین و کاذبین کیان، اولا خدا داره دست اینا رو میکنه. ولو اراد الخروجه، اگر اینا اراده خروج میکردن لاعد له عدتن، بعد یه عده فراهم میکردن. اینا اصلا دنبال چیز نرفتن، دنبال این که سلاح در بیارن و زره هاشون از تو باغچه در بیارن و این کار رو بکنن، اینا حتی این کار هم نکردن. اگر اراده خروج معلومه اینا اراده خروج نکردن اصلا، که حالا دارن بهانه‌شو میارن. اگر کسی اراده یه کار داشته باشه باید عدهش فراهم بکنه. طرف میگه که منتظر امام زمانیم، یالا میگه ما نمیدونیم امام زمان چه، چجور کسی ممکنه ندونه امام زمان ازش چی میخواد؟ اصلا چجوری قابل تصوره که یه نفر بگی من نمیدونم امام زمان چی میخواد؟ خب هر جایی که هستی خب یه چشم بگید من امام زمان چی میخواد؟ اگه اونو میخواد لعد دوله و عدتن و عدهشو فراهم بکن، هم میگه امام زمان بیاد. من که این کسایی که میگن ممکنه تو یکی دو سال اخیر امام زمان بیاد، من اصلا خیلی بدم میاد، چون که اگه امام زمان بیاد فکر می‌کنید ما چی می‌خوایم؟ از امام زمان، ها امام زمان اومد میشه من فوق لیسانس قبول شم؟ یه الان چون یه دعای میشه بفهمید ما فوق لیسانس قبول شیم؟ میشه یه ما زن نداریم، میشه یه زن بر ما چی بکنید؟ الان یه دعا بفرمایید که ما چی بکنیم؟ مریضمون تو چی شفا؟ الان مگه کلا کی میره پیش امام رضا بگه امام رضا به من قرآن بده، به من معارف بده، به من معرفت امام زمان بده، به من اینو بده اونو بده؟ کی اینجوری میره پیش امام زمان؟ امام رضا که حالا کی بیاد چجوری میخواد بیاد پیش امام زمان؟ ای کسی اراده داره لعد له عدتن، باید عدهشو فراهم بکنه دیگه، تموم. هر کی از یه چشم بگرده معلومه که باید چی کار بکنه. از خدا بخواد کنسل وظایفش آشناش بکنه، معلوم یالا بجم عدهش فراهم بکن که میشه آدم شه سرباز امام زمان. ولو اراد الخروج لعد له عدتن ولكن كره الله بعثهم. اصلا ببین خدا انبعاس اینا رو دوست نداره، اصلا اینا بیان جبهه دوست نداره، خدا اینا بیان جبهه، خدا کراهت داره از انبعاس اینا، کراهت داره از انبعاث کسایی که اینا به دین اعتقادی ندارن و چی ندارن. خدا نیروی ناب میخواد، محرمه. امام حسین رفتن در خونه این، در تو همون موقعی که تو راه بودن اینا، حره بن یزید جعفی، میرن پیش اون، میگن که یه جه خیمه زده بیرونه، میگن که بیا کمک، بیا سپاه و بیا فلان و بیا اینجا و اونجا، و میگه بابا ول کن ما رو، ما رو ول کن. هی امام حسین با چیزم میرن، با زن و بچه هم میرن برای اینکه بکشنش، نمیره، نمیخواه. میگه، میگه من میدونی من نمیام، اسب میدم، ولی سه اسب دارم، پول خرج میکنم، خودم نمیام، اسب بخوام میدن. یه حضرت بلند شدم، میگه خب من که گفتم اسب که میدم. خب امام حسین گفتم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما اصلا اونی نیستیم که گمراه رو عنوان بازوی خودمون بخوایم استفاده کنیم. اینجوری نیست که فکر بکنی امام زمان بیاد میره دم چهار تا سرمایه دار میبینه که بگه شما حالا این نیمچه ارادتی که ما دارید بید پولاتونو برای چی؟ نه بابا، خدا پول اینجوری نمیگیره کسی. پیغمبر، امام زمان، امام حسین نیرو میخواد، تو رو میخواد. ولو اینکه تو یه پیرمردی باشی، که پیرمردی باشی به نام حبیب ابن مظاهر، که از کربلا برات نامه بنویسه که پیرمرد بلند شو بیا کمک ما، که اینو با مسلم ابن اوسجه دوتایی بیان کمک چیز، این دو نفر دوتا پیرمرد. امام حسین آدم میخواد، نه پول میخواد. این ذخایر عالم مال ایناست. فکر نکنه اون بازاری فکر میکنه که من دارم پول جمع میکنم، با اینا صحبت کردم و پول جمع میکنم، میخوام با پولم کمک چی باشم، با پولم میخوام کمک امام زمان باشم. تو خودت کمک امام زمان باش، نمیخوای پولت خزینه امام زمان بکنی، خودتو کمک امام زمان بذار. که من طرف اومده بود میگفت من میخوام برم کارهای اقتصادی بکنم شدید تا اون ثروت هنگفتی به دست، اینم میشه تسویل شیطان، با این راه داره میفریبه اینا، ثروت شدید صاحب فلان میشم، کارخونه زیاد بدم که امام زمان اومدن. بابا تو خودتو نگهدار، نه پولتو نگهداری، تو این وجود، این لطیفه الهی نگهدار، تو میشه سرباز امام زمان. البته پولی هم آدم داشته باشه خدیجه وار خرج دین میکنه. امام خیلی جالبه این، امام حسین میگن و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما اصلا گمراه جزء عضد بازوی خودمون حساب نمیکنیم. نه اون اسب بدم برای خودت، ما اسباتم برای خودت، نیروی ناب میخوان، ناب خودتو به عنوان یه آدم ناب میخوان. ولیکن کره الله هم بعاثه هم، خدا اصلا انبعاث اینا رو کراهت داره، فثبت هم اینا رو میشونه سر جاتون، و قیل اقعدو بیشینید سر جاتون، قیل اقعدو مع القاعدین، با قاعدین بیشینید سر، اصلا من نمیخوام شما کمک دین بکنید، و قیل اقعدو مع القاعدین، با نشستگان بنشینید، اصلا حوس کمک به ما به سرتونم نزنه، اصلا خدا خودش نمیاد شما بلنشین بگید دین کمک کنید. اینه خدا از این کراهت داره از اینا، اینا بیان. بعدش میگه، میگه لو خرجوا فیکم، اگه می اومدن اصلا میدونید چی میشد، ما زادو کن الله خبالن، اصلا فتنه درست میشد تو سپاه، اصلا نباید اینا می اومدن. اگه اینا خارج میشدن و پیغمبر، فتنه درست میشد تو سپاه پیغمبر. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، یه سری اصلا اینا جاسوس اینان، اینا می اومدن فتنه درست میکردن، یه سری آدم ضعیف الایمان بالاخره تو سپاه پیغمبر هستن دیگه، آدم متوسط، که یه خورده گیر بدی بهشون چیکار بکنی، زیرا بهشون بکشی فرود میان پایین، بهتر بود اصلا نمی اومدن. خب فالله علیم بالظالم، ببینید آیه اصلا آیات داره میگه اصلا خدا نمیخواد اینا بیا، اصلا می اومدن بد میشد. لذا اون اذن پیغمبر اذن درستیه که اصلا اینا نیان. این چیه؟ خدا ببخشتت، این عتاب اوناست، خدا ببخشتت. حز نمیدادی بهشون، میگی که قضا نمیدادی بهش، این کار نمیکردی، نمیخواد اصلا، ولش کن. این حالته، این حالتی که تو قرآن وجود داره، نمیخواد با ولشون کن، از نمیدادی، خدا بخشید از دادی. اینا تعالی صادق، اینا تا اینکه اینا مشخص میشه و مشخص هم شدن، اتهام با نیومدنشون مشخص شدن. اتهام هدف چی بود که اینا مشخص بشه؟ اتهام با نیومدنشون مشخص شدن، نه با اومدنشون. چون که اگه اذن اینا پیدا نمی‌کردن، مجبور بودن به هر زور و ضرب و زحمتی میومدن، دیگه این تفکیک مشخص نمی‌شد که کی موند کی رفت. چی اگه قرار بود که از چیز غیبی استفاده میکرد امام حسین، گردن همه یه ریسمون میکشید و همه میورد تو کربلا که معلوم شد چی به چی، کی به کیه. اینجوری همین این اذنه باعث شد که این تفکیک انجام بشه. ما میگن که آن نه بالاشون نه پایینشون میخونه، نه این برون خونه، نه اون برون خونه. طرح علمای ابرار مثلا تو ذهنه طرف هست، یا حالا یا الله شروع میکنه اشکالات پیغمبر. ببین عف الله، عف یعنی چی؟ یعنی گناه کرده. لمن از انتلام، چرا از ندید؟ نواد از میداد. ببین اشتباه کرد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر در زمینهای سیاسی هم بخواد اشتباه کنه، یعنی تدابیر سیاسیش اگه بخواد اشتباه باشه، یه پیغمبریه که شما زیرهایش رو به همه لحاظ زدی دیگه. یعنی ببین تو خود تدابیر سیاسیش که اشتباه میکنه، خدا هم بهش گفته داری اشتباه میکنی، تدابیر سیاسیش که اشتباه میکنه، به لحاظ قربی هم که مبتلا در معرض شرکه، خب یه کلش ببوسوز کنار دیگه چی مونه پس؟ به لحاظ قربیش که در معرض شرکه، به لحاظ تدابیر سیاسیش هم که اشتباه میکنه، ببین اشتباه کرد. پس هیچ چی دیگه، پس یه پیغمبری شد که هیچ جنبه‌ای نداره. فلذا قابل دقته. من یه سوال جواب میدم و بعد اینم بخونم و این یه ساعتونیم پر شده باشه، میخوام پول شلال باشه.
ترس یا
آخر ترس قشنگی از توش در نه. ببینید یه موقع هست که شما از یه نگرانی، این ترس مزونه یه نگرانی، نگرانی از این که چه اتفاقی افته، از این که این ملت گمراه شن، این نگرانی نگرانه بدیه. نه نگرانه، نه نه نه، شما از مسئولینی که رفتن پیش امام بپرسید، امامش هم نگران بود. یعنی امام ذره ذره این چیزا میرفتن پیش امام گزارش میدادن. چرا منتها تکلیفش هم داره انجام میده، نمیگه که داره از تکلیف خودش میترسه. ببینید شما این چیزی که دارید میگید ترس، ترس از تکلیف خودش که نیست، ترس از این که من تکلیفمو که انجام میدم اینم نمیترسم. اون اول به اصد، این که آخرشه که یه اصمو که منند، اولش گفتن میکشیمت، گفته بکشید. این نگرانه، اینی که ببینید این نگرانی برای یه چیزی که رحمت للعالمینه، اصلا اینی که ما نداریم امام زمان از گناه ما قصه میخوره. چرا قصه میخوره؟ ما یه تکلیفش انجام نداده. خب اینه با ما این ملت دارن گور به گور میشن با این وضعیت عالم، قصه میخوره دیگه. این نباید قصه بخوره، اتفاقا این که کماله برایه. یعنی قصه بخوره از این که ببینید یه تصویری راجبه، باز اینا میشه مقایسه چیزا. بگیم که امام خمینی گفته که ما مأمور به انجام وظیفه گرفتن نتیجه، یعنی گور پدر همه، یعنی هر چی میخواد به ما ربطی نداره این چیزا. خب یعنی من یه آدم زمخت خشک فلان، خب امام کانون عاطفه است. میگن این فرزندای شهدا رو میوردن پیش امام، امام خورد میشد تو خودش. خب امام خورد میشه، نه اینکه نگران از اینکه نتیجه وظیفه‌ش انجام نداده. خب شهید شدی، بچه به بچه بگی که بابا شهید شده، وظیفه‌ش بوده شهید شده، ولی بر من شهید شده. بابا الان هم که چیزی نیست که اینا جانباز نیستن که جسم بازن، اینا جسم بازن که کسی جانباز نیست، نه جسم بازن. جسم و وقت جانش هم که در ملکوت اعلاست، برو به کاره، وقت مارم نگیم میخوام مطالعه کنم. خب این که نید، اون کانون عاطفه است و نگرانی و قصه هدایت خوردن اصلا به خاطر همین قصه است که پی کار مردم افتادن. این قصه حق و واضح. حالا بذارید بله اینو بخون، ما دیگه همینا بخون. از نهج العقل نامه 22 بعد که این نامه به عبدالله ابن عباسه، عبدالله ابن عباس میگه من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه که انتفاعی به حاضر کلام، میگه انقدی که به این کلام منتفع شدن بعد از رسول به هیچ کلام منتفع نشدن. خیلی حرف جالب این نامه است. اما بعد فإن المرء قد یسره درك ما لم یکن لیفوته و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه. میگن گاهی اوقات آدم ها قصه میخورن، شاد میشن به خاطر گیر آوردن چیزی که اصلا تقدیرشون بوده باید گیر میآوردن. یعنی این به صورت علل قاعده گیرتون میومد، حالا داره بشکن میدن برای خودش که مثلا این گیر ما اومد حالا، و ناراحت میشه به خاطر فوت یه چیزی که مالم یک کل یفوته، اصلا یه چیزی بودی باید فوت میشده، بعد میرفته، حالا تو دیگه هی داره بالا پایی میره با این حوادث. فلیکن سرورک به ما نلت من آخرتک، سرورت به واسه چیزی باشه که از مقوله های آخرتی گیرت میاد، سرورت به خاطر این باشه. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، از این چیزی که از آخرت داره از تو فوت میشه به خاطر اون تأسف بخور. و ما نلت من دنیا فلا تکثر بهی فرحا، اون چیزی که از دنیا گیرت میاد باش خیلی بشکن نزن، اینا یه چیزی که گیرت میاد اصلا کلن. اینا یعنی چی؟ یعنی که آقا یه خود خودتو کنترل بکن، خودتو کنترل کن تا یواش یواش فوق لیسانس قبول شدی، نرو دیگه راه نمیده شیرینی بده به اون، کله پاچی میده به اون، این وقت چیکار میکنه به اون. این نیاکانی برای کسی که میخواد متوسط بیاد بالا دیگه. حالا یه نفر متوسط میخواستن اما جشن تولد بگیرن شیشه به اما تولد، بابا تو رو خدا ما کارمانی جشن تولد، این همه موش و خوک و مورچه و اینا به دنیا آمدن تولد میگیره ما هم یکی روش. آخه تولد ما که اهمیتی نداره که، آخه جشن تولد مال متوسطین پایینه، این که دیگه جشن تولد نمیخواد که، یعنی اونایی که نمیخواد از تولد خودشون خیلی خوشحالن خب برن جشن تولد برای خودشون بگیرن یه بار بچه‌ها. خب ولی آقا نگران باشه از تولد خودش، اون وقتی جشن تولد داره که آدم یه چیزی بشه، یه چشمی باشه، یه نظر به ملکوتی بکنه، یه چیزی بشه، یه این جشن تولد داره. و یعنی این چی طرف و لیسانس قبول میشه، شام میده، نهار میده، اصلا میگه زنگ میزنه به اینو میگه بله چی؟ آره رو... نه با آخه آدم یه خورده باید خوش کنترل بکنه. حالا تو کسر بهی فرحا، یعنی فرح اینقدر خود فرح نشون نده، اینا رو اگه آدم نکنه یواش یواش اینجوری میشه که براش ارزشش میاد پایین. الحمدلله ما توی زمانی بودیم، اینو شاید باورتون نشه، ماها رومون نمیشد روزنامه نگاه بکنیم ببینیم قبول شدیم یا نشدیم، یعنی اینجوری ما آموزش داده بودن، ما خجالت میکشیدیم بریم روزنامه رو نگاه بکنیم که ببینیم کنکور قبول شدیم یا قبول نشدیم. آخرم من خودم نگاه نکردم، ما دیگه ای که بچه ها گفت من مانیتور رو نگاه بکنم، پس گفتم خب برو نگاه بکن. این فرهنگ و کجا به ما داده بودن؟ شهدا، هفته شهدا، هفته شهدا ما رو با یه فرهنگ بزرگ کرده بود که وقتی این میگوتن شهید 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 رفته بالا اون آسمون هفتم هشتم دهم همه اینجوری، اصلا خجالت میگیریم بریم روزنامه، ما بریم روزنامه نگاه بکنیم بریم این قبول شدیم یا قبول نشدیم. بعد داداش هم مثلا تبریک میگه، خجالت میکشه میگه ما دارن تبریک میگن آدرجی. این فرهنگ فرهنگی بود که شهدا میدمیدن با آدم، که آدم به خاطر چهار تا طرف اپلای کرده بهش پذیرش دادن که اصلا معلومه خیریه خیریه، تو خیریتش معلومه چه خیریه نه. خب همچین داره همه جا رو دیگه پر کرده، از اینکه ما داریم میریم گود بای پارتی میگیره نه هم چیکار میکنه، آره میریم چه میریم اصلا خیلی خیلی داریم میریم بیالا. و ما نلتمن دنیا که فلا توکسر به این فرح ها، اینقدر فرح از خود بروز نده، خود چی کن تا خفش این تو وجود آدم، تا این ندایی که اینقدر دنیا ما داری خود. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، وقتی یه چیز فوت شده اصلا اینقدر جزع نکن. ما یه سری مشتریمون میدونید مالی که از مشتری که میان با حرف بزنن بعد از اعلام نتایج فوق لیسانس خجالت میکشه، میاد گریه میکنه، میگه همچی داره میگه عشق از کنار چشش داره، بابا اصلا خجالت داره، فوق لیسانس قبول نشده دیگه، حالا این چی گیرت نیمد دیگه، این میخواستی این همسر رو بگیری نشد دیگه، حالا دیگه آسانو که زمین نیمد. اینا همش برای یه مقطع 70 سال است که ما الال ابد سر یه سفره میخوایم بشینیم الال ابد. آره نشد نشد دیگه، اینا گریه نداره، اینا چی نداره که، اینا جزع نداره. حالا یه سری از التماس دعا مال که مال عظیم بعد، انقدر من ایمیل اس ام اس چی دارم التماس دعا برای فعالیت میخوام جوونا فعالیسانس میخوام. حتی ما یه هیئتی رفته بودیم، این هیئت گفته بودن به اون آخونده که شما برای کنکور بچه‌ها دعا بفرمایید، همه دیگه دست به دعا نمیدن فلان اینا، اینکه قبول شد شد نشد نشد دیگه، حالا یه اتفاق دنیوی حاد بیفته، درس خوندی خوندی شد شد نشد نشد، میخوای کمایی بخون قبول شد یه معمولی میخوای غذا بخوری، میخوای غذا بخوری، غذا میری غذا یخچال رو میکنی غذا میخوری، میری کنکور میری چی میشه دیگه. اینقدر سر این مقوله رو گنده کردن فحشه به فطرت پاک بشریه و اون عظمت بشره. ولیکن همک فی ما بعد الموت، و همت تو بذار رو بعد از مرگ، یه چیزی ذخیره کن به دادون بر بخوره. خدا خودم ده ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، ما را از سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده. خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه مفرما. خدای هر حظ و بهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و اماده تأیید بفرما. خدایا همه گذشتگان رفتگان ذوال حقوق پدر مادر معلمامون همشونو سر سفره بیکران قرآن اهل بیت میهمان بگردان، مقام شهدا عالی سالی تر بفرما، پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. به نبی و آل الفاتحه و الصلوات.